شخصی به نزد خمره آبی آمد. خود را در آن دید، گمان کرد که دزد است. اطفال خود را گفت که من می روم در این خمره، چون دزد بیرون آمد شما با چوب به او بزنید. چون به خمره رفت شبی حجاج به دکان شیر فروشی رسید. نظر کرد، نزد او تقار شیری دید و شنید که او با خود میگوید که من این شیر را خواهم فروخت به فلان مبلغ و از آن تجارت خواهم کرد، پس مالم بسیار خواهد شد. سپس دختر حجاج را به عقد خود خواهم درآورد، برای من فرزندی به دنیا خواهد آورد. روزی داخل خانه خواهم شد، با هم نزاع خواهیم کرد، پس من پای خود را به همین طریق به او خواهم زد. پای زد به آن تقار، تقار شکست و شیرش ریخت. پس حجاج پیش آمد و او را گفت اگر به این طریق پا به دختر من بزنی که هلاک می شود، پس او را 50 تازیانه بزد. شخصی در خانه خود چاهی کند، معرکه خاکش را داشت. با کسی مشورت کرد، به او گفت که چاهی دیگر بکن و آن خاکها را در آن بریز. شخص بنایی پشت بامی را کاهگل کرد، از اول گرفت تا آخر پشت بام. چون به آخر رسید نتوانست به زیر آید. پیرمردی را آوردند چاره کند. چنان مصلحت دید که ریسمانی را بالا انداخته بر کمر خود ببندد تا او را پایین کشند. چون او را از پشت بام کشیدند افتاد و مرد. فامیل بنا گریبان پیر را گرفته گفتند این چه دستوری بود که دادی؟ بنا را کشتی؟ گفت من پدرم را از چاه با ریسمان بالا آوردم، نمرد. شبی جمعی نشسته بودند. یکی از ایشان بعد از لختی تأمل گفت ای رفیقان برخیزید که دزد در این خانه آمده است، برخیزید تا او را بگیریم. گفتند تو از کجا دانستی و حالان که نزد ما نشسته ای؟ گفت از آنجایی که گفتند که دزد صدای پا ندارد و گوش دادم صدایی نشنیدم، دانستم که دزد آمده است. پس حاضران همگی بخندیدند. در پناه حضرت حق بدرود.
همراهان گرامی، آنچه که شنیدید برنامه گلبرگ بود. همکنون همسفران را خواهید شنید.
بیا ای هموطن تا کی وطن سازم غریبی را، بیا تا کی تو بی ما می چشی زهری جداگی را. غریبی
همسفر، قصه آغاز است. همسفر، هر جا که باشی آخر قصه پرواز است.
همسفران
بسم الله الرحمن الرحیم. ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نامه کی کنم باز. ای یاد تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. ای هست کنی اساس هستی، کو تهز درد دراز دستی. از آتش و ظلم و دود مظلوم، احوال همه تو راست معلوم. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان و درود به پایان بر رحمت عالمیان، حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. سلام و عرض ادب داریم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. عزیزان همراه، امید است که در هر گوشه از این عالم که هستید صحت و سلامت و سربلند باشید. با این امید و آرزو برای شما یاران همراه، من برهانی هستم، با اتفاق دیگر همکارانم چون هفته های گذشته در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. در ولایت نیژنی نوگاراد روسیه از 1 اکتبر سال جاری میلادی دادن پتنت برای کار به خارجیان باز داشته شده است. در این باره ریاست مسائل مهاجرت سر ریاست وزارت کارهای داخلی روسیه در این منطقه خبر داده است. بنابر نوشته سامانه از یپلوس، دادن پتنت به شهروندان خارجی برای حقوق کار بر اساس فرمایش وزارت کارهای داخلی روسیه از 13 فوریه سال جاری میلادی جاری شده بود. در همین حال، طوری که گفته می شود، با خارجیانی که پیشتر پتنت کار گرفته بودند، ریاست مسائل مهاجرت حجت را دوباره و رسمیت در آورده، آنها می توانند با کارشان ادامه دهند. قابل ذکر است که از ماه اپریل سال 2024 با مهاجران در ولایت نیژنی نوگاراد کار در تاکسی نیز منع کرده شده بود. بنابر نوشته منبع، در ظرف 7 سال جاری میلادی، انیخترش سال 2024، ورود خارجیان به ولایت نیژنی نوگاراد به مقدار 24% تا 61,000 نفر کم شد، که 62% آنها محض مهاجران کاری می باشند. قبلاً در منطقه های روسیه با کار مهاجران در بعضی ساحه ها محدودیت های نیز جاری کرده شده بود. مثلاً با آنها کار در ساحه های سودا، نقلیات، مسافربری، بخش سیاحی، معارف و غیره منع کرده شده بود. چون این محدودیت ها به صورت عموم در 23 منطقه روسیه جاری شده اند. از 1 ینور سال 2025 شهروندان خارجی نمی توانند در کارهای خوراک عمومی، مغازه های فروش مشروبات و تماکو، اینچنین در ساحه های خدمت رسانی های اجتماعی از جمله بخش های ورزش، فرهنگ، فراغت و استراحت، تندرستی و معارف در ولایت مسکو کار کنند. طبق آخرین اطلاعی که رسانه های خبری پخش کرده اند، در سال آینده میلادی قانون ها نسبت مهاجران شدت زیادتر به خود خواهد گرفت. مهاجر معمولترینی که به روسیه می رود، مرد قابل مهنت و بسیاری از آنها آیلدار بوده معلومات پوره میانه دارند. بیشتر مهاجران از کشورهای آسیای مرکزی برای کار و فعالیت روسیه را انتخاب کرده به این کشور مهاجرت کاری می کنند. بنابرای نوشته سامانه سپوتنیک، طبق معلومات راستت، مهاجران معمولی که به روسیه رفته اند، مردها 55%، قابل مهنت 76%، آیلدار 51.5% و دارای معلومات میانه پره 34.5% می باشند. در همین حال 47% مهاجران به فدراسیون روسیه با سببهای شخصی، 28% متخصصان خارجی برای کار و 12% دیگر برای آموزش به این کشور سفر میکنند. بنابر نوشته منبع، حکومت جمهوری تاجیکستان قبلاً با دلیل تشدید نظارت مرزی برای شهروندان خارجی، شهروندان خود را هشدار داده بود که از سفر به روسیه و بلاروس موقتاً خودداری کنند. یاران همراه، شما همچنان شنونده برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان هستید. طبق آمار خدمات فدرالی امنیت روسیه، در نیم ساله اول سال جاری میلادی از روی تعداد ورود به قلمرو روسیه شهروندان ازبکستان پیش صف هستند. بنابر اطلاع سامانه سپوتنیک، تعداد شهروندان ازبکستان که در نیم ساله اول سال جاری میلادی به روسیه وارد شدند 1.8 میلیون نفر را تشکیل داده است که نسبت به سال گذشته 6% بیشتر است. اطلاع داده از خبرگزاری اربکا. با اطلاع این نشریه، با سگانه پیش صف شهروندان قزاقستان با 1.5 میلیون نفر حالت ورود وارد شدند که نسبت نشانداد سال قبلی 8% زیاده است. حالتهای ورود شهروندان تاجیکستان به قلمرو روسیه نسبت نشانداد سال قبلی 8% کم شده است. یادآور می شویم که چند پیش گلناره حسنزاده، وزیر کار و مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان، خبر داده بود که تعداد شهروندان تاجیکستان که در نیم ساله اول سال جاری میلادی برای مهاجرت کاری از کشور به خارج رفتند و طور نظررس کاهش یافته است. تاجیکانی که برای کار از کشور به خارج رفتند در نیم ساله یکم سال جاری میلادی 392,805 نفر، همین دوره سال 2023 باشد 467,247 نفر را تشکیل داده است که نسبت به همین دوره سال گذشته 16% کم می باشد. بنابرای گفته خانم حسنزاده از این شماره مردها 314,052 نفر و زنها 78,753 نفر 17% و 12% نسبت به همین دوره سال گذشته میلادی کم شده اند. از تعداد عمومی مهاجران سفر کرده 386,987 نفر برای کار به روسیه سفر کرده اند. شنوندگان عزیز و ارجمند، شما می توانید توسط پیام رسان های واتساپ، ایما، وایبر و تلگرام با شماره پلوس 98-935-875-6735 و یا از طریق پست الکترونی رادیوی تاجیکی صدای خراسان با نشانه مشهد 2000@mail.ru پیشنهادها، نظرات و انتقادات خود را با ما در میان گذارید. اخیراً کمیته کار با زنان تاجیکستان از افزایش بازگشت زنها از روسیه خبر داده بود. فیروزه نورالله‌زاده، معاون اول رئیس کمیته کار با زنان، در نشست مطبوعاتی گفته بود که از شماره زنانی که از روسیه برگشتند، قریب 40,000 به آژانس شغل مهنت مراجعت کرده اند و گفته این مقامدار زیاده از 19,000 نفر این زنها به کار دائمی تأمین شده، قریب 10,000 دیگر را به آموزش کسب جلب کرده اند. نمایندگان این کمیته گفتند زنان بازگشته از مهاجرت را در بخش‌های گوناگون از قبیل دوزندگی، پزندگی، در دکان و کارخانه‌های قنادی به کار جلب نموده اند. farstoday.ir/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعه به این سایت این برنامه و دیگر برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید. شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه همسفران با پایان رسید. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما عزیزان صمیمانه سپاسگزاریم و همه شما را تا گفتارهای بعدی به خداوند منان می‌سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
یارانی همراه، امیدوارم که همسفران مورد پسند شما قرار گرفته باشد. در این لحظه آسیای مرکزی در هفته را میشنوید.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند بخشنده مهربان، با سلام خدمت شما عزیزان و علاقمندان به ویژه برنامه سیاسی. این جانب امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت در خدمت شما عزیزان هستم. از شما دعوت میکنیم در برنامه این هفته نیز با ما همراه باشید. شنوندگان گرامی، در تحلیل برنامه به حوادث اخیر آسیای مرکزی و قفقاز پرداخته می شود. از شما دعوت میکنم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری اسلامی ایران، پیش از ظهر دوشنبه در دیدار شاهین مصطفی، معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان، با ایشان بر اهمیت گسترش همکاری های مشترک بین دو کشور تأکید کرد. رئیس جمهور در این دیدار با اشاره به اشتراکات تاریخی و فرهنگی دو کشور گفت: شما برادران ما هستید و گسترش روابط دو کشور برای ما ارزش بسیاری دارد. معتقدم حق حاکمیت هیچ کشوری نباید نادیده گرفته شود. از سوی دیگر، باز شدن پای کشورهای دیگر به منطقه را به صلاح کشورهای این منطقه نمی‌دانیم، چرا که باور داریم با همکاری یکدیگر می‌توانیم امنیت و مسائل مرتبط با خود را حل کنیم و این سیاست اصولی دولت جمهوری اسلامی ایران است که همواره بر آن تأکید داشته و داریم. شاهین مصطفی، معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان، نیز در این دیدار ضمن اعلان آمادگی کشورش برای گسترش روابط با جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت. به نمایندگی از رئیس جمهوری آذربایجان اعلام میکنم که باکو خواهان گسترش روابط با ایران در زمینه‌های اقتصادی، تجاری، خطوط سواب، انرژتیکا، فرهنگی، ترانزیتی و تکمیل و توسعه خطوط جاده‌ای و ریلی مشترک، امنیتی و دفاعی است و برای روابط خود با ایران اهمیت زیادی قائل هستیم. معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان در ادامه دیدار خود در تهران روز سه‌شنبه با سید عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران، دیدار کرد و همکاری های دو کشور در حوزه های تجاری، سرمایه گذاری، ترانزیت، برق، آب و نفت را مفید و سازنده توصیف کرد و ابراز امیدواری نمود با توجه به ظرفیت های زیادی دو کشور، روند همکاری های دو جانبه در دولت جدید ایران بیش از پیش گسترش یابد. همچنین شاهین مصطفی با ارائه گزارش از تحولات منطقه قفقاز تأکید کرد که جمهوری آذربایجان به هیچ وجه اجازه نخواهد داد از قلمرو کشور از تعرض به همسایگان صورت گیرد. دکتر عراقچی نیز با اشاره به اهمیت جمهوری آذربایجان در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران ابراز امیدواری نمود روابط دو کشور بیش از پیش گسترش یابد. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران نقش کمیسیه مشترک اقتصادی دو کشور را در این زمینه حائز اهمیت ذکر کرد و با اعلان مخالفت ایران با مداخله کشورهای بیگانه در قفقاز، لزوم بهره گیری از ظرفیت کشورهای منطقه از جمله سازوکار مشورتی 3+3 را مورد تاکید قرار داد. از دیگر سو، صحابه غفار و رئیس مجلس جمهوری آذربایجان نیز در حاشیه برگزاری اجلاس اتحادیه بین المجالس جهانی در ژنو با محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی ایران، دیدار و گفتگو کرد و با بیان اینکه جمهوری آذربایجان و جمهوری اسلامی ایران اشتراکات متعددی به ویژه در حوزه دینی و فرهنگی دارند تأکید کرد: دولت‌های ما در حال حاضر روابط خوب و حسنه با یک دیگر برقرار کردن و به سمت بهبود و رشد روابط در حال حرکت هستیم. البته مجالس دو کشور به عنوان نمایندگان ملت هایمون باید ارتباط بیشتری با یک دیگر برقرار کنیم. رئیس نهادهای قانونگذاری ایران نیز با استقبال از رشد روابط و همکاری ها در زمینه های مختلف با جمهوری آذربایجان و پیشنهاد ایران برای حل موضوع قفقاز و برگزاری مذاکرات 3+3 اشاره کرد و افزود ما باید از طریق گفتگوی بین کشورهای منطقه مسائل را حل کنیم و هرچی دخالت های خارجی و کشورهای خارجی از منطقه در مسائل اینچنین افزایش یابد برای حل چالش ها کمتر نتیجه خواهیم گرفت. در همین رابطه حاکم فیدان وزیر خارجه ترکیه در بیانیه از میزبانی این کشور برای برگزاری نشست 3+3 در 18 اکتبر خبر داد و گفت منتظر حضور وزیر خارجه روسیه در این نشست هستیم. در مقابل ماریا زخارو و سخنگوی وزارت خارجه روسیه در گفتگو با ریا نوویستی تأکید کرد که سرگئی لاورو وزیر خارجه روسیه 18 اکتبر در نشست 3+3 درباره قفقاز جنوبی در استانبول شرکت میکند. در همین حال واهاکان چاپاتوریان رئیس جمهور ارمنستان گفت باور دارد ارمنستان و جمهور آذربایجان این فرصت را دارند که تا پایان سال میلادی جاری یک توافق صلح برای پایان تنش‌ها امضا کنند. به گفته رئیس جمهور ارمنستان به نفع هر دو کشور است که پیش از برگزاری اجلاس اقلیمی سالانه سازمان ملل COP29 در باکو معاهده صلح را امضا کنند، اما ممکن است این امر محقق نشود. با این حال پیش از پایان سال میلادی جاری طرفین می توانند معاهده را امضا کنند. از دیگر سو این هفته همزمان با روز بزرگداشت حافظ شیرازی اتاق ایران شناسی و زبان فارسی به نام یوسف بالاسوغونی با مشارکت مؤسسه تاریخی و مطالعات منطقه‌ای دانشگاه ملی قرغیزستان در این دانشگاه افتتاح شد. در مراسم افتتاحیه ابوذر توقانی رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در قرغیزستان و نماینده بنیاد سعدی در سخنان با ابراز خرسندی از ایجاد اتاق ایران شناسی و زبان فارسی در دانشگاه ملی قرغیزستان اظهار داشت. برای اینکه بهتر با یکدیگر آشنا شوید باید با فرهنگ مردم آشنا شوید و برای درک فرهنگ باید زبان را بدانید تا اطلاعاتی را از منابع اولیه به دست آورید. به همین دلیل امروز اتاق برای آموزش زبان فارسی در مؤسسه تاریخ و مطالعات منطقه‌ای دانشگاه ملی قرغیزستان افتتاح میکنیم. نظرقل اشکی معاون زبان دولتی و مسائل اجتماعی دانشگاه ملی قرغیزستان نیز در سخنان اظهار داشت امیدوارم این اتاق زبان فارسی که امروز افتتاح شد برای جوانان ما تأثیر گذار باشد، چون عصر حاضر دوره جهانی شدن است. انسان نیاز به یادگیری زبانهای مختلف دارد و دانشجویان دانشگاه ما زبانهای مختلف دنیا را یاد میگیرند که بین آنها زبان فارسی هم هست. امیدوارم دانشجویانی که زبان فارسی یاد میگیرند با فرهنگ و تمدن ایران نزدیکتر آشنا شوند و زبان فارسی را به خوبی یاد گرفته و در آینده پنجره برای رشد روابط دو کشور باشند. توکتوبک سیردیبیو مدیر مؤسسه تاریخ و مطالعات منطقه دانشگاه ملی قرغیزستان نیز در سخنان با اشاره به اینکه در قرغیزستان امروز عملاً مورخان وجود ندارند که بتوانند آثار و منابع را به زبان فارسی مطالعه کنند، بیان کرد چنین منابع علمی مهم و منحصر به فرد بسیار زیاد است، با ویژه مواردی که درباره قرغیزها صحبت میکند. همچنین این هفته رئیس مرکز گفتگوی ادیان و فرهنگ سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در حاشیه 22 نشست دبیرخانه کنگره ادیان جهانی و سنتی در شهر آستانه پایتخت قزاقستان با برخی از مقامات و نمایندگان دینی کشورهای مختلف دیدار و راه های رشد همکاری فیما بین را بررسی کردند. 22 نشست در بیرخانه کنگره رهبران ادیان جهانی و سنتی با سخنان مولن آشمبیو رئیس مجلس سنا در شهر آستانه قزاقستان برگزار شد. در این نشست نمایندگان اسلام، مسیحیت، بودایی، یهودیت، تائوئیسم، شینتسم و دیگر ادیان دیگر همچنین نمایندگان سازمانهای بین المللی و انجمنهای مذاهب قزاقستان حضور داشتند و در خصوص موضوعات همچون غلبه مشترک بر چالش‌های زمانوی، مسائل مربوط به ارتقای مفهوم رشد کنگره، رهبران مذاهب جهانی و سنتی برای سالهای 2023-2033 و چگونگی و کیفیت برگزاری 8th کنگره آینده رهبران جهان گفتگو کردند. این مراسم با حضور حدود 30 رهبر مذهبی و رئیسان سازمان‌های بین المللی از 20 کشور جهان از جمله ایران، آذربایجان، واتیکان، بریتانیا، مصر، هند، قطر، چین، عربستان سعودی، مغولستان، امارات متحده عربی، پاکستان، پرتغالیا، کره، روسیه، تایلند، شویتسریا و ژاپن برگزار شد. افزون بر این رهبران انجمن‌های مذهبی قزاقستان به نمایندگی از اسلام، ارتودکس، کاتولیک، لوترالیسم و یهودیت در کار دبیرخانه شرکت کردند. عبور قزاقستان از سهمیه نفت تولید خود در اوپک پلاس از دیگر رخدادهای خبرسازی این کشور طی هفته گذشته بود. تنگیز که بزرگترین میدان نفت قزاقستان است، از آغاز ماه جاری و بالاترین رکورد رسیده است. منابع آگاه بر تز گفتند که تولید تنگیز به 699 بشکه در روز رسیده است. یک هفته قبل هم رویترز به نقل از منابع آگاه گزارش کرد مجموع تولید نفت قزاقستان در سپتامبر و 10% در مقایسه با آوگوست افزایش یافته و از سهمیه تولید اوپک پلاس فراتر رفته است. این افزایش پس از ارائه برنامه قزاقستان به دبیرخانه اوپک درباره جبران مازاد تولیدش روی داد. گفته می شود قزاقستان با ادامه تولید مازاد بر سهمیه خود طبق قرارداد اوپک پلاس اختلافات داخلی در این ائتلاف بر سر سهمیه تولید را تشدید کرده است. انرژی همچنان یکی از مهمترین مسائل راهبردی در حوزه قفقاز و آسیای مرکزی است که در کانون رایزنی ها و تعاملات کشورهای این حوزه قرار دارد. توافق های گزی بین ایران، ترکمنستان و روسیه با توجه به شرایط امکانیت گازی هر یک از کشورها می تواند بسیار قابل توجه باشد. هر کدام از این کشورها در زمینه تولید، ذخیره و صادرات گاز نقش مهمی در بازار جهانی انرژی دارد. در پی سفر رئیس جمهور اسلامی ایران به ترکمنستان و دیدارهای دیپلماتیک با رئیسان جمهوری ترکمنستان و روسیه، ایران گام مهمی در راستای تقویت همکاری های گازی خود با این کشورها برداشته است. ایران به عنوان دومین کشور بزرگ دارنده ذخایر گاز طبیعی در جهان امکانیت بسیار بالایی در تولید و صادرات گاز دارد. تخمین زده می شود که ایران حدود 17% از ذخایر گاز طبیعی جهان را در اختیار دارد. ترکمنستان نیز یکی از کشورهای دارای ذخایر عظیم گاز طبیعی است و تخمین زده می شود این کشور 4th دارنده بزرگ ذخایر گاز طبیعی جهان است. این کشور دارای میدان گاز گالکشین است که از بزرگترین میدانهای گازی در جهان به شمار می رود. این کشور عمده صادرات گاز خود را به چین انجام می دهد و به دلیل زیرساختهای خط لوله گازی که به چین متصل است همچنین از اصلی ترین تأمین کننده گاز این کشور محسوب می شود. امیدهای ترکمنستان برای امضای یک قرارداد سواب به جهت انتقال اولی محموله گاز خود به ترکیه و احتمالاً به اروپا با تردیدهای روبرو شده است، چرا که انکارا 3rd قرارداد خرید بلند مدت LNG خود را در 5 ماه گذشته امضا کرده است. در 18 سپتامبر شرکت وارد کننده دولتی گاز ترکیه با توتال انرژی فرانسه برای واردات 1.6 میلیارد متر مکعب LNG در سال از ایالات متحده از سال 2027 میلادی قرارداد امضا کرد. شنوندگان عزیز، به پایان برنامه آسیا مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت رسیدیم. تا برنامه بعدی همه شما را به خداوند مهربان می‌سپارم. خدا یار و نگهدار.
یارانی همراه تکراری راه روشن را خواهید شنید. راه روشن، برنامه ای از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و عرض ادب خدمت شما دوستان شنونده. من مطرب شریفی با همراه دیگر از همکارانم برنامه راه روشن را تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. امیدوارم که شما هم تا پایان این برنامه ما را همراهی میکنید. امام علی علیه السلام در کلام حکمت آمیز 126 نهج البلاغه به 6 رذیله اخلاقی اشاره فرموده اند که سرچشمه غالب بدبختی های انسان است و اگر بتواند از آنها فاصله بگیرد دنیا و آخرت خود را آباد کرده و سامان بخشیده است. در این برنامه به 3 رذیله که در ابتدا بیان شده است می‌پردازیم. امام علی علیه السلام در کلام حکمت آمیزی 126 نهج البلاغه به شش رذیله اخلاقی اشاره فرموده که منشای بسیار از گرفتاری ها و مشکلات انسان است که اگر بتواند از آنها فاصله بگیرد به آرامش و آسایش دنیا و آخرت میرسد. امام علی علیه السلام در ابتدای این حکمت به مسئله بخل و آثار شوم آن اشاره کرده و میفرماید: از بخیل تعجب میکنم که به استقبال فقر میرود که از آن گریخته و ثروت را از دست میدهد که طلب آن است. در دنیا همچون فقیران زندگی میکند ولی در آخرت باید همچون ثروتمندان حساب پس بدهد. امام علی علیه السلام در این حکمت تعبیری زیبای درباره بخیل به کار برده و می فرماید: افراد بخیل تنها نسبت به دیگران بخیل نیستند، بلکه در اکثر مواقع نسبت به خودشان نیز بخیل هستند. آنون با وجود ثروتی که دارند زندگی سخت و فقیرانه برای خود فراهم می کند و بدتر اینکه در روز قیامت باید در صف ثروتمندان بیستند و حساب اموال خود را پس دهند، در حالی که در دنیا همانند فقیران زندگی کرده اند. آیا زندگی چنین اشخاص شگفت آور و تعجب برانگیز نیست؟ برخی از آدم‌ها با خودفریبی به دارایی‌های خودشان مغرور می‌شوند و با غفلت از زوال پذیری و نابودی امکانات مادی به بیماری تکبر مبتلا می‌گردند، در حالی که آنها چیز از خود ندارند. همه انسان‌ها در ابتدا نطفه بی ارزش بوده اند که با گذشت زمان به جیفه گندیده مبدل می شوند که مردم از نزدیک شدن به او می ترسند و به خاطر بوی مشمئز کننده اش می گویند هر چی زودتر او را دفع کنه تا فضای خانه یا کوچه و یا خیابون آلوده نشود. لذا امام علی علیه السلام اظهار شگفت کرده و می فرماید: از متکبری که دیروز نطفه به ارزشی بوده و فردا مرداری گندیده است براسته تعجب میکنم. دوستان شنونده، شما همچنان برنامه راه روشن را از رادیو تاجیکی صدای خراسان میشنوید. برنامه ما ادامه دارد. در این لحظه از شما دعوت میکنیم با سخنانی کارشناسی برنامه گوش بدهید.
امام علی علیه السلام شنید مردی مذمت دنیا می کرد. چندین مورد پیش آمده بود در مقابل حضرت علیه السلام از دنیا بد گفتن. خب جوابهای تقریبا مشابه داده است با یک عبارت جزئی اختلافی. یکی دو موردش من عرض می کنم. خب یکی از اون مواردی که امام صادق علیه السلام نقل میکند این است که در مسجد کوفه یک نفر نشسته بود بی ادب فحاشی میکرد. بودن به چی داری فحش میدی؟ گفت به همین دنیا دارم فحش میدم. بعد حضرت فرمودن که اولیس و لیل و نهار و شمس و القمر، دنیا همین شب و روز است، همین ماه و ستاره است. خب اینا هم سامعین مطیعین، اینا اطاعت از خدا میکنند، تو از چیشی داری بد میگی؟ بعد شروع کردن مطالبی گفتن که شبیه همین مطالب است که ببینید دنیا رو تا چطور بهش نگاه کنید، چی از دنیا عبرت گرفت، موعظه گرفت، انسان میتونه در همین دنیا تجارتی برای آخرتش داشته باشه که مفصلش خواهد آمد. یه بار دیگر جریان همین جریان پیش آمد. جابر میگوید یه بعد از جنگ جمل که من خیلی دلم گرفته بود گفتم به قول شما امام علی دنیا چقدر بد است، فرمود بنشین. این دنیا میشه جوری دیگه بهش نگاه کرد که مطالب رو گفتن و بعدش هم گفتن جابر پاشو بره. دست جابر رو میگیرن میرن به قبرستان ها با همین قبور شروع میکنن به صحبت کردن، صحبت هایی که الان یادن ای انسان هایی که در اینجا خفته اید و حالا دستتون به هیچ جا نمیرسد، همش دنبال یا پول و یا خانه و یا ازدواج بودید، اونا همه از بین رفت، زنهاتون ازدواج کردن، خانه هاتون نشستن، مال هاتون رو تقسیم کردن، اونجا چه خبر دارید؟ باز گفتن این اگه جواب بدن میگن اینجا تقوا به درد میخورد. اینها این یک جریانی بوده، موارد دیگه هم بوده است، اما خب ادامه بحث. شنید مردی که مذمت دنیا میکرد، فرمود ایها الظامد دنیا المغتر به غرورها، ای کسی که مذمت دنیا میکنی و فریب دنیا را خورده ای و المخدوع به باطلها و به باطلهای دنیا فریب خورده ای، تختر به دنیا ثمت دنما، خودت فریب خورده ای بعد خودت مذمت میکنه دنیا را، انت المتجرم علیها ام هی المتجرمت علیک، تو دنیا را متهم میکنی به جرم یا که دنیا بیاید تو را متهم به جرم کند؟ دنیا چه کرده است؟ شما دنیا را متهم میکنید که مجرم است؟ همون جایی که بلند شد گفت بله ما دنیا را متهم میکنیم، دنیا مجرم است. از ارتمت خوب دنیا مجرم است؟ دروغ بهت گفته؟ ندیدی پدرت مادرت مرد؟ مثال بود، نشانه بود، بهت یاد داد، نشونه داد، کجای دنیا مجرم است؟ یه وقتی امام رضا علیه السلام شعری از عبدالمطلب خوندن، یه وقتی هم امام رضا علیه السلام این شعر خوندن، یعیب و ناز کلهم زمانا و مال زماننا عیبون سبانا، مردم همه اشکال و عیب به زمان میگیرند، زمان چه عیبی دارد اگر ما کاری نکنیم؟ مشکل ماست، زمان چه عیبی دارد؟
تکبر که همان خود بزرگ بینی است، نشانه روشن از غفلت به مبدا و منتهای وجود انسان در این دنیاست و اگر انسان به مبدا و منتهای خیش بنگرد، این خود بزرگ بینی از او زائل می شود. جالب این که امام علی علیه السلام در این سخنی کوتاه راه درمان کبر را نیز نشان داده اند و آن این که هرگاه حالت کبر و غرور به شما دست داد، برای زائل کردن آن به گذشته و آینده خیش بنگرید، به قبرستان های خاموش بروید و به آینده خیش بیندیشید. عالم هستی سراسر آینه وجود حق است و مخلوقات بدیعی و عجیب و اسرارآمیز و هر کدام به تنهایی نشانه از وجود خالق خود هستند. آسمان ها و زمین آمد و شد شب و روز برای پی بردن به وجود آن خداوند حکیم کافی است. به ویژه در عصر و زمان ما که علوم گسترش پیدا کرده و شگفتی های بسیار بیشتر از عالمی خلقت نمایان گشته است. خداشناسی از هر زمان آسان تر است. لذا امام علی علیه السلام که پیشوای موحدین و معلم بزرگ خداپرستی و توحید برای بشریت است، اظهار شگفتی میکند و میفرماید: در شگفتم از کسی که در موجود خدا شک میکند، حال آنکه آفریده هایش را میبیند. خوب دوستان شنونده، در همین جا برنامه راه روشن و پایان میرسد. امیدوارم که برنامه ما مثل همیشه مورد پسند شما قرار گرفته باشد. همه شما را به خدای یکتا میسپارم. خداوند یار و نگهدارتان. دوستان گرامی، کم کم به پایان برنامه های شامگاهی نزدیک می شویم. در این لحظه ایرانی امروز را می شنوید.
ایران امروز. به نام خدا. عزیزان شنونده سلام، من علیرضا جاودانی، تهیه کننده و گوینده برنامه ایران امروز در خدمت شما هستم. عزیزان، در برنامه‌های گذشته با فعالیت‌های چند شرکت دانش بنیان در ایران آشنا شدیم. در این برنامه به معرفی شرکت دانش بنیان انتقال داده خاورمیانه یا MDT خواهیم پرداخت. شرکت انتقال داده خاورمیانه یا همان میدل ایست دیتا ترانسمیشن با نام تجاری MDT از سال 1388 و با اتکا بر دانش، تخصص و سوابق کاری مؤسسین آن، فعالیت خود را به عنوان یک شرکت پیمانکار طرح و ساخت و متمرکز در حوزه اتوماسیون صنعتی، مخابرات، تلمتری و اسکادا آغاز نموده است. به تدریج و با افزایش تجربه و دانش فنی و اجرایی تیم‌های مستقر در پروژه‌ها و بنابر سند استراتژی توسعه شرکت، به گستره فعالیت‌های خود در حوزه تأسیسات مکانیک در بخش خطوط انتقال لوله آب، نفت و گاز، به صورت همکاری با برخی از شرکت‌های همکار و همچنین ساخت و تجهیز پست‌های برق توسعه بخشیده است. رویکرد اصلی این شرکت اجرای به موقع پروژه‌ها همراه با نوآوری و استفاده از تکنولوژی روز دنیا از طریق برنامه‌ریزی و بودجه‌بندی دقیق و رعایت استانداردهای ملی و بین‌المللی در راستای کاهش هزینه‌ها و پیامدهای زیست محیطی و افزایش کیفیت خدمات ارائه شده و ایمنی کارکنان می‌باشد. این شرکت توانست در سال 1397 به عنوان یک شرکت دانش بنیان تولیدی نوع 2 مجوز فعالیت خود را در این زمینه دریافت کند. این این شرکت خدمات متعددی را در واحدهای طراحی و مهندسی، ساخت و نصب، نگهداری و بهره برداری و تهیه و تامین ارائه می‌دهد. واحد طراحی و مهندسی این شرکت یکی از واحدهای خدماتی این شرکت است که با در اختیار داشتن کارشناسان متخصص و مجهز به تجهیزات کامپیوتری بروز، نرم افزارهای طراحی و مدل سازی، آزمایشگاه پیشرفته طراحی و تست سیستم‌های کنترل و مخابرات و نیز مشارکت با شرکت‌های معتبر داخلی و بین‌المللی در زمینه‌های خطوط انتقال و شبکه‌های توزیع آب، نفت و گاز، کنترل و ابزار دقیق، برق و نیرو و مخابرات و شبکه توانمند می‌باشد. به عنوان مثال، برخی از خدماتی که در بخش خطوط انتقال و شبکه‌های توزیع آب، نفت و گاز ارائه می‌شود، شامل تحلیل دینامیکی استاتیکی فشار و دبی خطوط انتقال و شبکه‌های توزیع آب، گاز و طراحی سامانه‌های اندازه‌گیری و تشخیص نشت در شبکه‌های انتقال و توزیع آب و گاز می‌باشد. خدمات بخش ساخت و نصب شامل خطوط انتقال آب، نفت و گاز، ساخت و نصب و راه‌اندازی است. به عنوان مثال در صنعت نیروی این شرکت خدماتی چون ساخت ساختمان و استقرار پست‌های توزیع 20 کیلوولت به 400 ولت شهری و تابلوهای برق و کنترل و در بخش نصب و راه‌اندازی اجرای خطوط توزیع برق تا 20 کیلوولت، برج‌ها و سیستم‌های روشنایی و سیستم اتوماسیون پست ارائه می‌گردد. عزیزان، به پایان برنامه ایران امروز رسیدیم. خدا نگهدار.
دوستان شنونده و همراهان همیشگی برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان، در همین جا وقتی جدا شده برنامه های شامگاهی این رادیو به پایان میرسد. بسیار سپاسگزارم که وقت گذاشتید و تا پایان برنامه ها ما را همراهی کردید. خدا نگهدارتان.